ساعت 10 شنونده رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه ایران درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. هواداران و مخالفان حوثی‌ها در یمن تظاهرات جداگانه‌ای برگزار کردند. پادشاه جدید عربستان مقام‌های ارشد این کشور را منصوب کرد. سلام، روز بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هشدار داد که تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران همه دستاوردهای مذاکرات اتمی را به مخاطره می‌اندازد. آقای ظریف که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخنرانی می‌کرد، گفت اگر کسی بخواهد توافقنامه فعلی را از بین ببرد، چه کنگره آمریکا باشد چه هر کس دیگر، باید از سوی جامعه جهانی منزوی شود. آقای ظریف همچنین در حاشیه این نشست با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کرد. محمد جواد ظریف پس از این دیدار به واحد مرکزی خبر گفت که موضوع گفتگوها ضرورت تسریع و تقویت روند گفتگوها به منظور جلوگیری از تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد بوده است. با ادامه بحران سیاسی در یمن، هزاران تن از هواداران شبه نظامیان حوثی روز جمعه در صنعا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند و شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. مخالفان حوثی‌ها نیز در صنعا و همچنین در عدن در جنوب یمن تظاهراتی برگزار کردند. بحران سیاسی در یمن از روز پنجشنبه و در پی اعلام استعفای رئیس جمهوری، نخست وزیر و کابینه این کشور عمیق‌تر شده است. قرار بود پارلمان یمن این استعفاها را در نشست اضطراری روز جمعه بررسی کند، اما این نشست به روز یک شنبه موکول شد. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی در فرمانهای جداگانه شماری از مقامهای ارشد این کشور را منصوب کرد. بنابر اطلاعیه وزارت دربار سعودی، محمد بن سلمان فرزند پادشاه جدید به عنوان رئیس دیوان پادشاهی و وزیر دفاع تعیین شد و محمد بن نایف نیز ضمن ابقا در مقام وزیر کشور به مقام جانشین ولیعهد منصوب شد. ملک سلمان روز جمعه در سخنانی تلویزیونی گفت که اصول کلی سیاست پادشاه سابق عربستان را ادامه می‌دهد. همزمان مراسم خاکسپاری ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان روز جمعه با حضور رهبران شماری از کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد. اما در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی شارلی ابدو، روز جمعه ده ها هزار تن در ایران و چند کشور دیگر راهپیمایی کردند. در ایران پس از نماز جمعه در تهران و چندین شهر دیگر راهپیمایان علیه نشریه فرانسوی شعارهایی سر دادند و از آنچه توهین به مقدسات اسلامی دانستند ابراز انزجار کردند. تظاهرات مشابهی نیز در افغانستان، پاکستان، لبنان، کشمیر هند و چند کشور دیگر برگزار شد و در برخی از آنان پرچم فرانسه به آتش کشیده شد. اما رئیس دیوان محاسبات میگوید فساد 3000 میلیارد تومانی آبروی ایران را برد، که بروز چنین فسادی به دلیل نبود کنترل قوی در سیستم بانکی بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس دیوان محاسبات میگوید حذف 10 میلیون نفر از یارانه به ایران درآمد 5400 میلیارد تومانی را به دنبال دارد که این پول میتواند به ارتقای نظام سلامت کمک کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امین حسین رحیمی دوم بهمن ماه در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران گفت هماکنون 76 میلیون و 500 هزار نفر یارانه دریافت می‌کنند. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه بودجه ریزی در کشور دارای مشکل اساسی است گفت بیش از 80% بودجه کشور جاری است، در حالی که بیش از 10 سال است برای بودجه ریزی عملیاتی تکلیف شده است. آقای رحیمی همچنین گفت با تخصیص 80% از بودجه برای هزینه‌های جاری، بی‌تردید کشور خیلی گران اداره می‌شود. امین حسین رحیمی همچنین با اشاره به فساد مالی گفت یکی دیگر از وظایف دیوان محاسبات رسیدگی به بی‌انضباطی و فساد مالی دستگاه هاست. به گفته یه رئیس دیوان محاسبات، گاه تخلف از سوی مدیران و گاه به دلیل تراکم قوانین است که زمینه را برای بروز فساد در کشور به وجود می‌آورد. آقای رحیمی با اشاره به اینکه هماکنون 20% از صاحبان ثروت در ایران مالیات نمی‌دهند، یکی دیگر از علل بروز تخلف را ضعف کنترل‌های داخلی عنوان کرد و گفت فساد 3000 میلیارد تومانی آبروی کشور را برد، که بروز چنین فسادی به دلیل نبود کنترل قوی در سیستم بانکی بود. انتقاد رئیس دیوان محاسبات درباره تخلف و فساد مدیران تقریبا با خبر محکومیت معاون اول محمود احمدی نژاد همزمان شده است. به گزارش خبرگزاری ها محمد رضا رحیمی که خود نیز زمانی رئیس دیوان محاسبات بود، به خاطر پرونده فساد مالی به بیش از 5 سال حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شده است.
گزارشی رو شنیدید از وحید پوراستاد که به موضوع فساد اقتصادی در ایران می پرداخت.
بازداشت چند فعال مدنی در ایران و ادامه بازداشت مهدی گلرو فعال پیشین دانشجویی، ملاقات باراک اوباما با همسر سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و احکام اعدامی که هفته گذشته در ملأ عام اجرا شد در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما در اینجا شنونده پیام چند تن از شنوندگان خوب رادیو فردا خواهید بود.
در نماز جمعه تهران گفته شد که قدم زدن آقای ظریف با وزیر خارجه آمریکا دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامیه. اگر کسی معنی دیپلماسی رو بفهمه، قدم زدن رو خیلی راحت توجیه میکنه. من میخوام با آقایون امام جمعه بگم شما به جای وزیر امور خارجه نظر میدید، در موارد اقتصادی نظر میدید، در همه امور برگشتیم به اون زمانی که بحث معلم اول و دوم بود. شما معلم اول دنیا هستید، مثل این که آقا بذارید مردم کارشون رو بکنن، تریبون مفتی در اختیار شماست، هر چی به دهن مبارکتون میاد میگین، اونم بدون مسئولیت. اگر حرفی که میزدین بعد پیامدهاشم به عهده میگرفتین اشکال نداشت. همینطور یه چیزی پرت کردن و رفتن که تکلیف مردم ایران اینجوری روشن نمیشه. بذارید کارشونو بکنن، رهبرم فرمودن من بهشون اعتماد دارم و دارن درست عمل میکنن. شما چی میگی این وسط؟
من طرفدار ظریف نیستم، طرفدار اصلا اخوندان نیستم، اصلا دبون اسلامی نیستم، ولی تا کی اینا بشینه از دور نگاه کنن؟ آقای ظریف دست در نکنه، آقایون به خودشون وکیل مردم ایران میکنه، میگه این نظر مردم ایران نیست، اصلا نظر مردم ایرانه، اخونده در اشتباه هن.
یکی نصف این آقای رو بگه به اصلا کلیدی که نشون میداده چی شد؟
من یه پیغام داشتم واسه آقای خامنه ای. اخیراً ایشان نامه نوشتن واسه جوانهای اروپایی و آمریکای شمالی. میخواستم بهشون بگم آقای خامنه ای، شما با این کاراتون فرار رو به جلو دارید انجام میدید. کسی نصیحت میکنه که مملکت خودش در آسایش و رفاه کامل باشه، مملکت ایران رو مثل که شما اصلا فراموش کردید، غرق در فساد، غرق در گناه، در غرق در مظلومیت مردم. شما واقعا دارید سوء استفاده میکنید از این مردم مظلوم. آقای خامنه ای، من واقعا بهتون میگم این سپاه داره چیکار میکنه به ملت ایران؟ چی شده؟ چیکار کردی؟ چرا شما خودتون رو به خواب میزنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند پیام بود از شما همراهان همیشگی رادیو فردا. اما یک خبر دیگر، گروه خلافت اسلامی در سوریه روز جمعه در پیامی اینترنتی اعلام کرد که شمارش معکوس برای کشتن دو گروگان ژاپنی آغاز شده است. 3 روز پیش گروه خلافت اسلامی یا همان داعش برای دریافت باجی به مبلغ 200 میلیون دلار به دولت ژاپن 72 ساعت فرصت داد و تهدید کرد در پایان این زمان دو گروگان خود را خواهد کشت. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هر گونه داد و ستد بر سر گروگان‌های ژاپنی با گروه خلافت اسلامی را رد کرد. سخنگوی دولت ژاپن میگوید که روز جمعه هیچ پیامی از این گروه دریافت نکرده است. یکی از گروگان‌ها خبرنگار آزاد و گروگان دیگر یک پیمانکار مستقل است. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید اشتغال زایی در 10 سال گذشته صفر بوده و این موضوع سبب شده تا بیکاری فارغ‌التحصیلان نگران کننده شود. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشت ابتدا از دلایل اصلی ناتوانی در کارآفرینی میگوید. احمد علوی:
دلایل ساختاری و همچنین بلند مدت و کوتاه مدت و در کنار اینها سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت در پس این ناتوانی اقتصادی ایران در ایجاد اشتغال بوده. علت اساسی اما اینه که مشکل ساختاری در ایران به هر دو بخش عرضه و تقاضای بازار کار مربوط میشه که به هر حال باعث میشه که این تعادل میان این دو بخش برقرار نشه و ما شاهد بیکاری باشیم. در شرایط فعلی به گمان اقتصاددان ها مهمتر از هر چیز در شرایط فعلی جهان این بنگاه های متوسط و کوچک هستند که با نوآوری و کسب به اصطلاح بازار در عرصه بین‌المللی به موتور و اشتغال زایی تبدیل شدن و اونها هستند که در سراسر دنیا کار ایجاد میکنن. این بخش از اقتصاد در شرایط فعلی ایران به دلایل حقیقی و حقوقی و همچنین سیاسی قادر به کسب بازار بین‌المللی و اشتغال زایی نیست. ترکیب ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران از طرفی و همچنین درونگرایی اقتصاد ایران که جایگاه مناسبی نداره در عرصه بازار بین‌المللی و همچنین فضای نامناسب کسب و کار از جمله دلایل تنگناهای فعالیت اقتصادی در ایران و محدودیت تقاضا برای نیروی کار و همچنین مشکلاتی است که مربوط است به نبود عرضه در بازار کار.
آقای علوی، یه نکته دیگه رو هم معاون اول رئیس جمهوری آقای اسحاق جهانگیری بهش اشاره کرده، گفته برای خروج از وضعیت فعلی بایستی سالانه 800 هزار تا 1,000,000 شغل ایجاد کنم. به نظرتون اقتصاد ایران این توانایی رو داره؟
رشد اقتصادی حداقل 8% بنا به برنامه‌های 5 ساله توسعه و سند چشم‌انداز شرط کاهش بیکاری در ایران، اما عملکرد میانگین رشد اقتصادی در 30 سال گذشته از 3% هم بالاتر نمیره. در شرایط فعلی و حتی آینده نزدیک هم رشد اقتصادی به این میزان نمیرسه که بتونه اشتغال ایجاد کنه، چون با توجه به اوضاع بازار نفت و تحریم‌ها توان اشتغال زایی در ایران از گذشته هم محدودتر شده. همزمان باید توجه داشت که ریسک تکانه‌های سیاسی و اقتصادی در ایران هم که نمونه‌های اون رو زیاد دیدیم در گذشته اونچنان زیاده که سرمایه گذاری خارجی در ایران رو محدود میکنه و بنابراین به نظر نمیرسه که اقتصاد ایران توان اینو داشته باشه که در سال 800 هزار تا 1,000,000 شغل ایجاد بکنه.
مشکل بیکاری فارغ التحصیلان به چه عواملی مربوط میشه آقای علوی؟
مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان که الان به نقطه اوج خودش رسیده به دو بخش عرضه و تقاضای نیروی کار مربوط میشه. بخشی از این مشکل معلول ناهماهنگی مؤسسات آموزش عالی با بازار کار و تحولات اونه، چون کارکرد آموزش در ایران با نیاز بازار کار سازگاری نداره. همچنین انزوای بین‌المللی نظام آموزشی در ایران به طور خاص نظام آموزش عالی هم که بیشتر مبتنی بر مدرک گرایی، یکی دیگه از مشکلات این نظام آموزشی که توان تولید توانایی عملی حرفه‌ای در واقع نداره. نیروی کار ایران هم نمیتونه در بازار بین‌المللی کار رقابت بکنه. همزمان اگر قرار است بنگاه‌های ایرانی در بازار بین‌المللی کار بازاری رو کسب بکنن و خدمات و کالای رو بتونن اونجا بفروشن، باید نیروی کاری که این کالا و خدمات رو تولید میکنه بتونه خودش رقابت پذیر باشه. حال اون که چنین نیست و این هم به علت مسئله به اصطلاح نظام آموزشی ایران هست.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ هم 20420-725-970-30 هست. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.